صفحه 159. بعضی از همکارها هر چیزی که کارفرما میگوید یا انجام میدهد به باد انتقاد میگیرند. بعضی دیگر واقع بین هستند و درک میکنند که پیش از یک رهبر خوب بودن باید یک پیرو خوب باشند. طرز فکر ما از گروهی که در آن هستیم تأثیر مستقیم میپذیرد. اطمینان حاصل کنید که جزء گروهی هستید که طرز فکر خوب و درستی دارند. مراقب دستاندازهای محیط کار خود باشید. در همه گروه ها افرادی وجود دارند که غافل از بیکفایتی های خود میخواهند بر سر راه شما قرار گیرند و شما را از پیشرفت باز دارند. بسیاری از افراد بلند پرواز تنها به این دلیل که سعی کرده اند مؤثرتر باشند و بیشتر کار انجام دهند، مورد تمسخر قرار گرفته و یا حتی تهدید شده اند. بیایید با این مسئله روبرو شویم. ادعی از روی حسادت صرفاً به دلیل آنکه خواهان ترقی هستید، می‌خواهند شما را دچار دلسردی و انفعال کنند. این اتفاقی است که در اغلب مواقع رخ می‌دهد. مواقعی که دیگر کارگران از دست کارگری که می‌خواهد سطح تولید را بالا ببرد، عصبانی می شوند. در محیط سربازی نیز هنگامی که سرباز جوانی می خواهد به دانشکده افسری برود، مورد ریشخند و تحقیر سربازان دیگر قرار می گیرد. در تجارت و کسب به افرادی بر می خوریم که چون خودشان شایستگی ارتقاء مقام ندارند، سعی می کنند راه آدم های موفق را سد کنند. در دبیرستان ها هم بارها شاهد این مسئله بوده اید که یک گروه از تنبل های ته کلاسی شاگردی را که استعداد خوبی برای استفاده از تمام فرصت های تحصیلی دارد و می تواند با نمرات عالی فارغ التحصیل شود دست می اندازند. بعضی وقتها و متاسفانه اغلب اوقات شاگرد باهوش به قدری وقیحانه مورد استهزا قرار می گیرد که به این نتیجه می رسد که باهوش بودن به ضرر آدم است. وجود چنین منفی بافهایی را در جمع خود فراموش کنید. گوشه و کنایه هایی که اغلب در حول و حوش شما به گوش می رسد، آنقدر که در وهله اول به نظر می آید، شخصی نیست. این کنایه تنها انعکاسی از احساس شکست و ناامیدی خود گوینده است. اجازه ندهید منفی بافان شما را تا سطح خود پایین بکشند. بگذارید بروند. مانند آبی که از روی پرهای چرب مرغابی به پایین می سرد. به آدمهایی ملحق شوید که افکار ترقی خواهانه دارند. با آنها بالا روید. می توانید به خوبی از عهده این کار برایید. فقط خوب فکر کنید. یک هشدار مهم. نسبت به کسی که از او راهنمایی می خواهید دقیق باشید. در بیشتر مؤسسات مشاوران مستقلی وجود دارند، که کاملا راه و چاه را می دانند و خیلی دوست دارند اطلاعات ارزنده ای در اختیار شما قرار دهند. یک بار بر حسب اتفاق توضیحاتی را که یکی از همین مشاوران مستقل درباره حقایق زندگی اداری به جوان تازه کاری می داد شنیدم. مشاور می گفت بهترین راه پیشرفت در اینجا این است که سر راه هیچ کس سبز نشوی. اگر با تو آشنا شوند، تنها کاری که می کنند این است که کار بیشتری روی دوشت بگذارند. مخصوصا مواظب باش که دوروبر آقای مدیر بخش نروی. اگر فکر کند به قدر کافی کار نداری، آنقدر کار روی سرت می ریزد که از پا بیفتی. این مشاور حدود 30 سال در شرکت بود و هنوز در پایین ترین نقطه سلسله مراتب کاری قرار داشت. چه مشاور خوبی برای یک جوان که می‌خواهد در کار پیشرفت کند. این قانون را بپذیرید که باید از افراد وارد راهنمایی خواست. خیلی‌ها به غلط فکر می‌کنند که آدم‌های موفق چندان در دسترس نیستند. در حالی که افراد موفق برای ارائه کمک آماده‌تر و متواضع‌ترند. از آنجا که علاقه آنها به کار و موفقیت خالصانه‌تر است، مشتاقن شاهد ادامه داشتن آن بوده و در صورت بازنشسته شدن فرد لایقی جانشین آنها شود. این مردم به اصطلاح بزرگند که اغلب بی‌نزاکت‌ترین افراد هستند و به دشواری می‌توان آنها را شناخت. یک مدیر اجرایی بسیار موفق این مطلب را روشن می کند. من سرم خیلی شلوغ است، ولی تابلوی مزاحم نشوید روی در اتاقم نیست. مشاوره کردن با افراد یکی از رموز موفقیت من است. ما به هر یک از افرادی که در این شرکت هستند یک یا چند نوع دیگر از آموزش استاندارد را داده ایم. ولی مشاوره فردی یا تدریس خصوصی که دوست دارم آن را به این اسم بنامم در اختیار همه قرار دارد. برای کمک به شخصی که با مشکلی در ارتباط با شرکت یا یک مسئله شخصی به اینجا می آید، من شخصا آمادگی کامل دارم. ولی بیشتر از همه مایلم به افرادی کمک کنم که در مورد شناخت بهتر کارشان و ارتباط آن با کارهای دیگر کنجکاوی نشان می دهند و می خواهند چیزهایی بدانند. او افزود، ولی به دلایل کاملا روشن نمی توانم وقت را صرف افرادی کنم که اشتیاق چندانی به راهنمایی شدن ندارند. وقتی سؤالی دارید، بهترین راه را برگزینید. پند گرفتن از شکست خورده ها مانند مشورت کردن با یک رمال برای مداوای سرطان است. امروزه بسیاری از مدیران بدون انجام مصاحبه اولیه با همسر شخص او را برای شغل‌های حساس استخدام نمی‌کنند. یک مدیر فروش علت این امر را چنین توضیح می‌داد: می‌خواهم مطمئن شوم که خانواده این فروشنده پشتیبان اوست. خانواده دلسوزی است که با سفر، ساعات کار غیرمنظم و دیگر ناملایماتی که بخشی از کار فروش است، مخالفتی ندارد و در شرایط سخت و غیرقابل اجتناب به فروشنده کمک می‌کند. امروز مدیران اجرایی متوجه شده اند که هر اتفاقی در تعطیلات آخر هفته و بین 6 بعد از ظهر تا 9 صبح بیفتد، مستقیماً روی عملکرد فرد از ساعت 9 صبح تا 6 بعد از ظهر تأثیر دارد. شخصی که زندگی غیرکاریش سازنده است، تقریباً همیشه موفق‌تر از کسی است که در یک محیط گرفته و ملال‌آور زندگی می‌کند. بیایید سری به زندگی دو همکار، جان و میلتون بزنیم و شیوه معمول هر یک را در گذراندن تعطیلات آخر هفته‌اش از نظر بگذرانیم. بیایید پیامدهای نهایی را هم ببینیم. استراحت روحی جان در تعطیلات آخر هفته‌اش از این قبیل است: معمولاً یک شب را با دوستان خوبی که آنها را با دقت انتخاب کرده است می‌گذراند. عصر روز دیگر را هم به طور معمول می‌گذراند. احتمالاً در سینما، در یک برنامه شهری یا اجتماعی یا در منزل دوستان. جان صبح‌های شنبه را به کارهای پیشاهنگی اختصاص می‌دهد. بعد از ظهرهای شنبه در اطراف خانه پرسه می‌زند. آشنایانش را می‌بیند و به برنامه‌هایش می‌رسد. اغلب خودش را سرگرم امور به خصوصی می کند که معمولاً ساختن یک پاسیو در حیاط خلوت منزل است. جان و خانواده اش یک شنبه ها برنامه خاصی دارند. چند وقت پیش یک روز یک شنبه کوهنوردی کردند. یک شنبه دیگر از موزه دیدن کردند. گاهی به خارج از شهر می روند، زیرا جان می خواهد ملکی را در آینده نشندان دور بخرد. عصر یک شنبه با آرامش سپری می شود. جان معمولاً کتاب می خواند یا خودش را با اخبار سرگرم می کند. در مجموع جان تعطیلات حساب شده ای دارد. بسیاری از فعالیت های او نیروبخش است و خستگی را از تنش بیرون می کند. جان استراحت روحی کاملی دارد. استراحت میلتون بسیار حساب نشده تر از استراحت روحی جان است. تعطیلات آخر هفته اش بی برنامه است. میلتون معمولاً شب‌های جمعه احساس خستگی می‌کند. با وجود این عادت دارد از زنش بپرسد دوست داری امشب کجا برویم؟ ولی برنامه به همانجا خاتمه می‌یابد. میلتون و زنش به ندرت کسی را مهمان می‌کنند و به ندرت جایی دعوت می‌شوند. میلتون صبح‌های شنبه تا دیر وقت می‌خوابد و بقیه روز را با یک یا چند جور کار به سر می‌آورد. شب‌های شنبه معمولاً همراه خانواده‌اش به سینما می‌روند یا تلویزیون تماشا می‌کنند، مگر کار دیگری هم دارند بکنند. میلتون بیشتر صبح‌های یک شنبه را در رختخواب می‌گذراند. یک شنبه بعد از ظهرها به خانه بیل و مری می‌روند یا بیل و مری به منزل آنها می‌آیند. بیل و مری تنها زوجی هستند که جان و زنش به طور مرتب می‌بینند. سرتاسر تعطیلات آخر هفته میلتون را کسالت رقم زده است. تا وقتی عصر یکشنبه تمام شود، تمام اعضای خانواده در اثر تب خانه ماندن یقه همدیگر را می‌گیرند. دعوا و مرافعه یا کشمکشی در کار نیست، ولی ساعتی در جنگ روانی می‌گذرد. تعطیلات آخر هفته میلتون کسل کننده، ملال آور و دلگیر است. میلتون چیزی به نام استراحت روحی ندارد. حال تأثیر این دو محیط خانه روی جان و میلتون چیست؟ در طول یک یا دو هفته تأثیر محسوسی احتمالاً وجود ندارد، ولی در طول ماه‌ها و سال‌ها تأثیر بسیار شدید می‌شود. شرایط زندگی جان او را سرحال می‌آورد. ایده هایی به او می دهد و فکرش را باز می کند. او مانند ورزشکاری است که با گوشت استیک تغذیه شده باشد. شرایط زندگی میلتون هرگز او را از لحاظ روانی سیراب نمی کند. به مکانیزم تفکر او آسیب می رساند. او مانند ورزشکاری است که با آب نبات و آبجو تغذیه شده باشد. جان و میلتون ممکن است امروز در یک سطح باشند، ولی در ماه‌هایی که پیش روست به تدریج شکاف عظیمی بین آن دو دهان باز خواهد کرد و جان را جلو خواهد انداخت. شاهدان اتفاقی می گویند خب حدس می زنم جان بیشتر از میلتون چیزی در چانتش داشته باشد. ولی ما که از اصل قضیه آگاهی داریم توضیح می دهیم که بخش اعظم تفاوتی که در فعالیت های کاری آن دو به چشم می خورد به علت تفاوتی است که در خوراک ذهنی این دو نفر وجود دارد. هر کشاورزی که روی مزرعه ذرت کار می‌کند می‌داند که اگر مقدار بیشتری کود به ذرتش بدهد محصول بیشتری خواهد داشت. پس برای آنکه نتایج بهتری به دست آوریم باید به تفکر خود خوراک بیشتری بدهیم. ماه پیش من و همسرم با 5 زوج دیگر مهمان یکی از دوستانم و خانومش بودیم. او مدیر اجرایی یک فروشگاه بزرگ است. من و همسرم کمی بیشتر از بقیه مهمان‌ها پیش آنها ماندیم. من توانستم از این فرصت استفاده کنم و مسئله‌ای را که تمام آن شب ذهنم را مشغول کرده بود از او بپرسم. به او گفتم مهمانی خیلی خوبی بود، ولی من از یک چیز سر در نمی‌آورم. فکر می‌کردم امشب سایر مدیران فروش را هم می‌بینم، ولی مهمانان تو هر کدام متعلق به یک گروه خاص بودند. یکی از آنها نویسنده بود، یکی دکتر، یکی مهندس، یکی حسابدار و یکی معلم. او لبخندی زد و گفت درست است، ما اغلب فروشنده ها را مهمان می کنیم، ولی برای من و هلن معاشرت با افرادی که از طرق دیگری هم امرار معاش می کنند تنوع خوبی است. من همیشه مراقبم مبادا مهمانی های خودمان را منحصر به افرادی کنیم که فقط علایقی مشابه با علایق خود ما دارند. این کار باعث می شود که خودمان را به یک قالب همیشگی و قدیمی محدود کنیم. او ادامه داد، علاوه بر این کسب و کار من مربوط به مردم است. هر روز هزاران نفر از گروه های مختلف صنفی به فروشگاه ما می آیند. هرچه بیشتر مردم را بشناسم و با نظرات، علایق و دیدگاه هایشان آشنا شوم، بهتر می توانم جنس مورد نیازشان را تأمین کنم و خدمات فروش در اختیارشان بگذارم. در اینجا چند روش ساده ارائه شده که کمک می کند جو ارتباطیتان را بهتر کنید. الف، با گروه های جدید رفت و آمد کنید. محدود کردن حلقه معاشرت به یک گروه کوچک خستگی، ملال و نارضایتی به دنبال می آورد و چیزی که به همان درجه اهمیت دارد این است که به یاد داشته باشید برنامه موفقیتتان شما را موظف می کند مردم را تا حد بسیار زیادی بشناسید. کوشش برای شناخت تمام جنبه‌های زندگی مردم، آن هم از طریق مطالعه یک یا دو گروه، مانند سعی در تسلط یافتن بر ریاضیات از راه خواندن یک کتاب کوچک است. دوستان جدیدی پیدا کنید، به سازمان‌های جدیدی ملحق شوید، محدوده اجتماعی خود را بزرگ کنید. دیگر اینکه تنوع در معاشرت مانند تنوع در هر چیز دیگر چاشنی مطبوعی برای زندگی است. بُعد وسیعی به آن می‌دهد و یک خوراک مناسب فکری است. ب. دوستانی را برگزینید که نظراتشان با نظرات شما متفاوت است. در این عصر مدرن جایی برای آدم‌های تنگ نظر وجود ندارد. مسئولیت‌ها و سمت‌های مهم به دست کسانی می‌افتد که می‌توانند هر دو روی سکه را ببینند. اگر جمهوری‌خواه هستید، سعی کنید چند تا دوست دموکرات داشته باشید و برعکس. با پیروان سایر ادیان و مذاهب آشنا شوید. با مخالفان خود معاشرت کنید، ولی فقط مراقب باشید که افراد با ظرفیتی باشند. دوستانی را برگزینید که ورای مسائل پیش پا افتاده و بی اهمیت فکر می کنند. آنهایی که مشغله ذهنیشان به جای درک محضر شما متراژ منزلتان است یا اینکه چه دارید و چه ندارید آدمهای بدبختی هستند. از حریم روانی خود محافظت کنید. دوستانی را برگزینید که به مسائل مثبت علاقه نشان می دهند. دوستانی که به راستی می خواهند موفقیت شما را ببینند. دوستانی پیدا کنید که نفس مسیحایی تشویق در نظرات و طرح‌های شما می‌دمند. اگر این کار را نکنید، اگر آدم‌های تنگ نظر را به عنوان دوستان صمیمی انتخاب کنید، خودتان نیز کم کم تبدیل به یک آدم تنگ نظر می‌شوید. ما مردمی هستیم که از مسمومیت سخت واهمه دارند. تمام رستوران‌های ما در برابر آلودگی ناشی از مسمومیت در حال آماده باش قرار دارند. اگر در جایی فقط یک یا چند مورد آن مشاهده شود، دیگر هیچ کس از مقابل آنجا رد هم نمی شود. کتاب‌های قانونی که برای حفاظت مردم در برابر آلودگی‌های جسمی تدوین شده اند، وزنشان به چندین تن می رسد. سم‌ها را در بالاترین ردیف قفسه‌های من می گذاریم یا باید بگذاریم تا دست بچه‌ها به آن نرسد. دست به هر افراط و تفریطی می‌زنیم تا از مسمومیت جسمی جلوگیری کرده باشیم. گرچه خوب است که این کارها را می‌کنیم. ولی یک نوع مسمومیت دیگر هم وجود دارد که کمی بی‌سر و صداتر است، مسمومیت فکری، و اصطلاحاً به آن غیبت می‌گویند. مسمومیت فکری از دو لحاظ با مسمومیت جسمی فرق دارد. این مسمومیت روی ذهن اثر می‌گذارد نه جسم. و در این حال نفوذ ظریفی دارد. آدمی که دچار این مسمومیت می شود معمولاً از حال خودش خبر ندارد. مسمومیت فکری ظریف‌تر است ولی خطرات بزرگتری دارد. این مسمومیت می تواند از طریق وادار کردن شما به اینکه فکرتان را روی مسائل بی اهمیت و پیش پا افتاده متمرکز کنید حجم فکرتان را کاهش دهد. می تواند نظر شما را از مردم برگرداند و آن را تغییر دهد. از آنجا که مبنای خودش تحریف حقایق است، احساس گناهی را در انسان به وجود می آورد که به محض دیدن شخصی که از او غیبت کرده است او را لو می دهد. هیچ نشانی از درست اندیشی در این مسمومیت فکری وجود ندارد. تماماً کج اندیشی است. برخلاف تصور رایج، زنان امتیاز غیبت کردن را به هیچ وجه به خود اختصاص ندادند. هر روز مردان بسیاری نیز در جو مسموم آن به سر می‌برند. هر روز آقایان دور هم نشینی‌های بسیاری به خاطر غیبت کردن راجع به موضوعاتی از این دست به راه می‌اندازند. مسائل مالی یا زناشویی آقای رئیس، کلکی که بیل برای پیشرفت کارش سوار کرد، احتمال منتقل شدن جان، دلایل توجهات و الطاف خاصی که به تام می شود و چرا آن مردک را استخدام کرده اند. غیبت گاهی به این صورت در می آید. راستی الان شنیدم که نه چطور مگر؟ خب برای من که عجیب نیست. هیچ فکرش را نمی کردم. البته مسئله خصوصی است. گفتگو بخش بزرگی از محیط روانی ما را تشکیل می دهد. برخی گفتگوها سالمند. شما را بر می انگیزند. به شما احساس قدم زدن در آفتاب گرم بهاری را می دهند. بعضی گفتگوها در شما احساس برد ایجاد می کنند. ولی بعضی دیگر از گفتگوها مانند راه رفتن در داخل یک ابر رادیواکتیو آلوده‌اند. شما را خفه می کنند. به شما احساس نامطبوعی می دهند. شما را تبدیل به یک بازنده می کنند. غیبت نوعی گفتگوی منفی درباره افراد است و فردی که قربانی این نوع آلودگی فکری است کم کم به نظرش می رسد که دارد تفریح می کند. اون و این لذت مسموم از گفتگوی منفی درباره دیگران آیدش می شود، بیان که دریابد از این طریق به شدت در نظر افراد موفق منفور و غیر قابل اعتماد می شود. یک روز یکی از همین معتادان به مخدرهای فکری خودش را وارد بحثی کرد که من و یکی از دوستانم راجع به بنیامین فرانکلین می کردیم. به محض آنکه این آقای سوهان روح به موضوع صحبت ما پی برد، شروع کرد به مزه پراندن راجع به زندگی خصوصی فرانکلین، آن هم از دید منفی. انگار نمی دانست که فرانکلین فرد مشهوری است و اگر رسوایی های مجله‌ای در قرن 18 هم نیز رواج داشت، بعید نبود او را نیز به نوعی مفتضح سازند. ولی مسئله این بود که زندگی شخصی فرانکلین اصلا ربطی به صحبت آن روز ما نداشت و من واقعا خوشحال شدم که گفتگو راجع به شخصی بود که همه خوب او را می شناختیم. حرف زدن درباره مردم، بله، بدگویی از آنان، هرگز. بگذارید یک نکته را روشن کنم. همه ی حرف ها غیبت نیست. بحث های آزاد، شایعات کوچه و بازار و گپ های دوستانه گاهی لازم است. بعضی از آنها می توانند در خدمت اهداف خوبی قرار گیرند. تمایل خود را به غیبت کردن می توانید به وسیله این سوالات آزمایش کنید. الف: آیا راجع به دیگران شایعه پراکنی می کنم؟ ب: آیا همیشه دو سه کلمه حرف خوب دارم که راجع به افراد بزنم؟ پ: آیا به شنیدن اخبار داغ رسوایی ها علاقه مندم؟ ت: آیا فقط بر اساس واقعیت ها روی افراد قضاوت می کنم؟ س: آیا دیگران را تشویق می کنم خبرهای داغشان را برایم تعریف کنند؟ جیم: آیا قبل از حرفهایم جمله به کسی نگویید را اضافه می کنم؟ چه: آیا مسائل خصوصی را سربسته نگه می دارم؟ ه: آیا از مسائلی که راجع به دیگران می گویم احساس گناه می کنم؟ جوابهای درست روشنند. فقط برای یک لحظه عمیقاً روی این مطلب فکر کنید. تبر به دست گرفتن و تکه تکه کردن اسباب و اساسیه همسایه ذره اسباب و اساسیه خانه شما را شیکتر و نوتر نمی کند. استفاده از تبرهای لفظی و نیش و کنایه نیز به هیچ وجه شما را از آنچه هستید بهتر نمی کند. همیشه بهترین باشید. این قانون ارزشمند را در تمام کارها از جمله خریدها و استفاده از خدمات به کار ببندید. یک بار برای اینکه اعتبار بدون قید و شرط این تفکر، یعنی درجه یک بودن را ثابت کنم، از یک گروه کارآموزانم خواستم تا نمونه ای از درنگی های صرف جویانه خودشان را که منجر به زیان های احمقانه شده بود برایم تعریف کنند. در اینجا چند نمونه از پاسخهای کارآموزانم را می‌خوانید. یک دست کت و شلوار ارزان قیمت را از یک خرده فروش ناآشنا خریدم. گرچه زیر قیمت تمام شد، ولی اصلا کت و شلوار خوبی از آب در نیامد. دنده اتوماتیک اتومبیلم باید عوض می‌شد. آن را بردم به تعمیرگاه غیر مجازی که قول داده بود با 25 دلار کمتر از نرخ تعمیرگاه مجاز آن را برایم عوض کند. دنده نو فقط 1800 مایل کار کرد و تعمیرگاهی هم که آن را برایم تعویض کرده بود دیگر زیر بار تعمیرش نمی رفت. برای اینکه در پولم صرفه‌جویی کنم، ماها به رستورانی می رفتم که روی قاشق‌هایش چربی ماسیده بود. محل تمیزی نبود، غذایش خوب نبود، سرویس چه عرض کنم؟ اسمش را نمی شد سرویس گذاشت. مشتری‌هایش هم یک مشت افراد بی سر و پا بودند. یک روز یکی از دوستانم مرا وادار کرد که برای نهار به یکی از بهترین رستوران‌های شهر برویم. او نهارش را سفارش داد، من هم همینطور. خیلی تعجب کردم. غذای خوب، سرویس خوب، فضای خوب و همه فقط در ازای کمی پول بیشتر از آنچه من برای آن قاشق‌های چرب می‌دادم، برایم درس خوبی بود. جواب‌های دیگری هم بود. یک نفر تعریف می‌کرد که مجبور شده به خاطر آوردن یک حسابدار ارزان با اداره درآمدهای داخلی در بیفتد. دیگری برای آنکه ویزیت کمتری بپردازد به یک پزشک کم تجربه مراجعه کرده بود، غافل از آنکه پزشک مربوطه مرضش را کاملا اشتباه تشخیص داده بود. بقیه راجع به هزینه‌هایی که به خاطر ارزان تمام کردن تعمیرات منزل، رفتن به هتل، خرید و استفاده از خدمات به گردنشان افتاده بود حرف می‌زدند. البته خیلی وقتها شنیده‌ام که افراد از اینکه نمی‌توانند درجه یک باشند شکایت دارند. ساده‌ترین پاسخ این است: آیا نمی‌توانید کمی بهتر از این هم باشید؟ بیشک در دراز مدت درجه یک بودن عملاً ارزان‌تر از درجه دو بودن تمام می‌شود. در ضمن بهتر است دارایی‌های کمتری با کیفیت بالاتر داشته باشید تا دارایی‌های بیشتری با کیفیت کمتر. برای مثال بهتر است یک جفت کفش عالی داشته باشید تا سه جفت کفش نامرغوب. مردم معمولاً به طور ناخودآگاه شما را بر حسب کیفیت می‌سنجند. اهمیت کیفیت را درک کنید، زیرا ارزش آن بیشتر است. برخلاف تصور شما، جنس مرغوب در نهایت ارزان‌تر از جنس نامرغوب تمام می‌شود. محیط اطراف خود را برای دستیابی به موفقیت به خدمت گیرید. الف، نسبت به محیط خود هوشیار باشید. همانطور که بدن انسان از غذاهای مصرفیش ساخته می شود، فکر هم از عواملی که در ساخت آن دخیل هستند تشکیل می شود. ب. محیط خود را به گونه ای تحت اختیار درآورید که در جهت منافعتان کار کند، نه به ضررتان. اجازه ندهید نیروهای سرکوبگر، مردم منفی و مایوس کننده شما را به فکر شکست بیاندازند. پ. اجازه ندهید مردم کوچک‌اندیش شما را عقب نگه دارند. مردم حسود دوست دارند زمین خوردن شما را ببینند. آنها را از این لذت محروم کنید. ت. از مردم موفق راهنمایی بخواهید. آینده شما مهم است. هرگز با راهنمایی گرفتن از مشاوران مستقلی که در شکست غوطه می‌خورند، آینده خود را به خطر نیندازید. 3. به خودتان استراحت روحی فراوان بدهید. با گروه‌های جدید رفت و آمد کنید. کارهای هیجان‌انگیز و نو را تجربه کنید. جیم. سموم فکری را از محیط خود به دور افکنید. از غیبت دوری کنید. راجع به مردم حرف بزنید ولی در موضع مثبت قرار بگیرید. چه؟ در هر کاری که انجام می دهید درجه یک و بهترین باشید. اگر جز این عمل کنید برای تان گران تمام می شود. فصل هشتم، صفحه 170. از نگرش های خود حامیان سرسختی بسازید. آیا می توانید افکار دیگران را بخوانید؟ خواندن افکار دیگران آسان تر از آن است که تصور می کنید. شاید هرگز به این مسئله فکر نکرده باشید، ولی شما افکار دیگران را می خوانید و دیگران فکر شما را، و این اتفاقی است که هر روز می افتد. چگونه این کار را انجام می دهیم؟ ما این کار را خود به خود و از طریق ارزیابی نگرش ها انجام می دهیم. این شعر را به یاد بیاورید: سخن عشق تو بیان که برایت به زبانم، رنگ رخساره خبر می دهد از سر نهانم. در این یک بیت شعر ساده به قدر کتابی مطلب درباره روانشناسی عملی خواهید یافت. برای اعتراف به عشق نیاز به دانستن هیچ زبانی نیست، هر عاشقی این را می داند. و برای آن که بگویید دوستت دارم، برایت ارزش قائلم یا قائل نیستم یا به تو حسادت می کنم، نیازی نیست کلامی بر زبان آورید. برای گفتن کارم را دوست دارم یا حوصله‌ام سر رفته است یا گرسنه‌ام هم لازم نیست کلمه‌ای بر زبان آورید. مردم در سکوت با یکدیگر حرف می زنند. طرز فکر ما از طریق رفتار ما نمودار می شود. نگرش ها آینه های ذهن هستند. آنها تفکر را باز می توانند. شما می توانید فکر کسی را که پشت میز کارش نشسته است بخوانید. از طریق مشاهده حالات و حرکات او می فهمید که چه احساسی نسبت به کار خود دارد. شما می توانید افکار فروشنده ها، دانش آموزان و زن و شوهرها را بخوانید و نه فقط می توانید که این کار را می کنید. هنرپیشه های بزرگ، آنهایی که سالها در پربیننده